أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. با عرض سلام و تحیات خدمت برادران و خواهران بزرگوار حاضران در انجمن، انشاءالله در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام از این نوبت بناست که محضر مبارک دوستان با توجه به این که آیات مبارکه سوره شریف یونس رو در طی دو گفتگوی قبل و نوبت پیشین عنایت الهی بود تا پایان آیه 57 مطرح کردیم، انشاءالله از آیه 58 ادامه این آیات بینات رو خدمت عزیزان همان گونه که تلاوت شد پیگیری خواهیم کرد. خب عرض کردم خدمت عزیزان که آخرین آیه‌ای که در نوبت قبل خدمت عزیزان بازگو شد آیه 57 بود. من به سرعت آیه رو بازگو میکنم خدمت بزرگواران و انشاءالله بحث رو پیگیری میکنیم از آیه 58. در اون آیه فرمود حضرت حق یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمه للمؤمنين. ای انسان ها، آمده است از سوی پروردگارتون برای شما موعظه ای و شفایی برای آنچه در جان های شماست و هدایتی و رحمتی برای مؤمنان. توضیح کامل داده شد که در این آیه شریف چهار ویژگی و وصف رو حضرت حق برای کلام خیش مطرح می کند. یک، قرآن موعظه است، بهترین نقدهای سازنده و اندرزهای شایسته رو خدا برای انسانها در این کلام فرستاده است. درمانگر جانهاست، دردهای درون وجود انسان رو درمان می کند. سوم، هدایتگر است، راه را در زندگی به انسانها نشان می دهد. و چهارم، اسباب نزول رحمت الهی بر وجود انسانهاست. چهار نکته رو گفتیم که به طور مفصل گفته شد و اشاره شد در پایان خدمت عزیزان که در حقیقت این چهار صفتی که گفته می شود چهار راهکار ارتباط انسان با قرآن هم خواهد بود. یعنی در حقیقت کسی که می خواهد به ساحت قدسی قرآن بیاید ابتداءً باید مواعظ قرآن در جان او بنشیند، یعنی یه تکانی در این وجود و در جان او بیاد. قرآن اولین کاری که انجام می دهد بیدارگری است، غفلت را از وجود انسان می زداید، زنگها را از جان ما به کناری می زند و پاکیزه می کند و آماده می کند. دوم، قدم دوم آن است که دردهای درون جانمون را عرضه به قرآن می کنیم و از ساحت قدسی قرآن درمان دردمون را طلب می کنیم. آنچه را که در جنوب درون انسان، اگر درد کفر است، اگر درد حسد است، اگر درد کبر است، تمام این دردها در جان و وجود انسان ایجاد می شود و پدیدار می شود. انسان به کمک قرآن می تواند این درد رو درمان کند و بیابد. سوم این که اگر این چنین شد، اگر موعظه قرآن به جان و دل انسان نشست و اگر کار به جایی کشید که انسان درد جانش رو از محضر قرآن درمان کرد، اونگاه راه‌های زندگی رو از ساحت قرآن می‌جوید، در حوزه‌های مختلف زندگی، مادی، معنوی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، راهکارها رو از قرآن می‌گیره. بعد اینجا جایی است که وجودش آماده فروریزی رحمت‌های گوناگون و مختلف خداوند خواهد بود. یعنی این چهار وصف قرآن، چهار مرحله عملی کار قرآن با وجود انسان و اهل قرآن نیز خواهد بود. خب این گفته شد و الان هم یه مروری کردیم. پایان آیه 57 هم بود للمؤمنین. البته تمام اون چه وجود دارد اثرگذاری قرآن در وجود انسانها، زنگار زدائی، قفلت بری، درمانگری، هدایتگری و نزول رحمت قرآن بر وجود انسانها منوط به ایمان به این کتاب است. اگر انسانها ایمان به آیات و بینات قرآن آوردند، این اتفاق می افتد و چنین روی کردی نسبت به قرآن خواهد بود. این یه مروری نسبت با آنچه که در آخرین جلسه نوبت قبل و سال گذشته که خدمت عزیزان سخن می گفتیم در ایام فاطمیه، این آخرین بحث بود. از این آیه 58 آغاز می کنم این قسمت ورود جدیدمون رو در آیات بینات سوره یونس. قل، بگو. خداوند سبحان خطاب پیامبر مکرم اسلام می فرماید بگو پیامبر، به مردمان منتقل کن این جمله رو و این مطلب رو. به فضل الله و به رحمتهی، بگو این بایی که بر سر فضل اومده است و بر سر رحمت، با سببیت است، یعنی به سبب. بگو به سبب فضل و رحمت خداست. فبذالک، که به سبب این فضل و رحمت شما باید شادمان باشید و فرح در وجودتون باشد. سه کلمه داریم: یک، فضل، رحمت، فرح. من این سه کلمه رو معنا کنم، بعد برگردیم و کل آیه رو بررسی کنیم. فضل ابتداءً در لغت یعنی فزونی و زیادی، آنچرا که خداوند سبحان فزون به انسان ها می دهد. عطا ذات حق به انسان ها میشه فضل الهی. خداوند فضل به انسان ها می کند، عطای به انسان ها می دهد. کلمه رحمت هم که می دانیم مهرورزی ذات حق به انسان هاست، مهربانی ذات اوست. واژه فرح در قرآن دو روی کرد دارد، به معنای شادمانی و سرور، اما گاهی استعمال منفی داره این کلمه در قرآن، گاه استعمال مثبت. یعنی لا تفرح، شادمان نباش. ان الله لا يحب الفرحين، و بدان خدا فرحین رو دوست نمی دارد. فرح یعنی کسی که فرح دارد، شادمانی دارد. لا تفرح، اصلا شاد نباشید. ان الله لا يحب الفرحين یعنی چه؟ اینجا کلمه فرح به معنای شادمانی نیست، به معنای سرور حقیقی نیست، به معنای خوشباشی، به معنای خوشباشی، سرخوشی، شادمانی دروغین مجازی کاذب در قرآن نام اون فرح است. این یه استعمال. اما یه استعمال مانند اینه که الان مشاهده میکنید که خداوند فرمود فلیفرحوا، باید فرح داشته باشید و شادمانی داشته باشید. پس این واژه گاه در قرآن در کار کرده مثبت اون به کار برده میشه، گاه کار کرده منفی داره. هر دو حال رو و هر دو مورد رو در قرآن میبینیم. الان لابلای بحث توضیح کامل و جامعی خدمت دوستان میدم. مقدمه بود که گفتم که ذهن آماده باشه به لحاظ لغات و ورود در آیه شریفه کنیم. خداوند سبحان بعد از این که بیان فرمود چهار ویژگی قرآن رو، می فرماد پیامبر بگو به مردم و امت که به فضل و رحمت خدا باید شادان باشند، که این فضل و رحمت خدا برای شما شایسته و خیر است نسبت به آنچه مما یجمعون، نسبت به آنچه دیگران جمع می کنند و گردآوری می کنند. آنی که دیگران در پیشن، که آن به آن در پی آنند که الهاکم التکاثر، در پی آنند که جمع کنند و گرد بیارند. اونی که ذات حق به شما پیشنهاد می کند که فضل و رحمت اوست، عامل شادمانی شماست به طور ثابت و مسلم در دنیا و آخرت، و این برای شما بسیار شایسته و این لازم است، نه آنچه دیگران عمل میکنند. قدم به قدم آیه رو میریم جلو. محضر مبارک دوستان، بسیار آیه جامع، زیبا، کامل و پرمحتوا و سازنده است. این آیه‌ای که به دنبال بحث چهار صفت قرآن ذات حق مطرح میکنند. اولا بفرمایید مراد از این فضل و رحمت خدا چیست در اینجا؟ آیا همین معنای لغوی کافی است یا چیز دیگری در این وجود داره؟ مفسرین اینجا آرایی دارند. به احترام صاحبان تفسیر یک رأی تفسیری را عرض میکنم، اونگاه نظر خودم رو خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. یک رأی تفسیری این است که مراد از فضل نوعاً، اگر در قرآن هم که نگاه کنیم، الطاف، عنایات و نعمتهای مادی به انسانها به شکل فضل در قرآن گفته میشه در بسیاری از موارد. مثل اینکه مشاهده میکنید مرد بزرگ الهی سلیمان حشمت الله، پیامبر عظیم الشأن خدا، هنگامی که این نعمت مادی برای اون دست میدهد، این قدرت و اقتدار در سلطنت او و حاکمیت او وجود دارد که یکی از کارگزاران ملک او به یه چشم به هم زدن 180 فرسنگ راه رو بتواند قدرتی به خرج بده که تخت ملکه سبا رو بیاورد و مقابل او حاضر کند. جناب سلیمان وقتی این صحنه رو و این لطف مادی خدا رو بر خودش میبیند و این اقتدار و قدرت رو در حکومت خودش، میگه هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، این فضل خدا بر من است. هذا من فضل ربی، این از فضل الهی است که برای من دست میده. یعنی فضل در قرآن به کار برده میشود در باب نعمتهای ظاهری، مادی، قدرت، ثروت و امثال اینها. نمونه بهتر و شایعترش رو میبینید. خداوند سبحان در سوره مبارکه جمعه میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله. مسلمانان، هنگامی که ندای اذان جمعه رو شنیدید بشتابید به سوی نماز، بشتابید فس او الى ذکر الله، با تمام سعیتون برید به سوی ذکر الله که مصداق واقعی ذکر الله صلات است، که عظم صلات لذکری، که نماز عامل ذکر انسان ها در پیشگاه حضرت حق است. خب بسیار عالی. بعد در ادامه چه میفرماید؟ فاذا قضیت الصلاه، و هنگامی که نماز قضا شد، به پایان رسید و تمام شد، اینجا فنتش رو، برید معطل نشید دیگه، چرا نشستید، چرا ماندید اینجا، فنتش رو فلت و به تقوم فضل الله، برید دنبال فضل الهی، برید دنبال فضل الهی. خب قبل از اینکه مصداق فضل و شاهد مثال دو خدمت دوستان تبیینش بکنم، ببینید از خود این آیه شریفه آداب مجلسداری، آداب برگزاری مراسم عبادی را کاملا میتوان فهمید. خداوند سبحان فرمود اذان نودی للصلاه من یوم الجمعه، وقتی که اذان گفته میشه که دیگه وقت نماز میشه بشتابید. نیاز نیست زودتر وقتتون رو صرف کنید، یه ساعت قبلش برید بنشینید، نه، همون زمانی که آغاز میشه مجلس همون زمان بیایید، دیرترم نیایید، با یه رو 20 دقیقه تاخیر و نیم ساعت تاخیرم نیایید. هنگامی که آغاز میشه مراسم همونجا شرکت کنید و حاضر باشید، فس او بشتابید، خودتون رو برسونید. اما بعد از این که تمام شد باز چرا نشستید؟ باز چرا وقتتون رو میگیرید؟ هنگامی که مراسم عبادی تمام شد فنتش رو فلز، برید، منتظر نباشید. زبده، گزیده، این مطلب و این انجمنتون رو، محفلتون رو و عبادتتون رو برگزار کنید، قبل و بعد بی خود نداشته باشه، حاشیه نداشته باشه، برنامه هایی نداشته باشید که وقت دیگران رو بگیرید. کار و مقصود تمام شده، بعد اینجا فنتشروا فی الارض، بسیار عالی، ادب جامعی را آموزش میده قرآن. بعد میرسیم به مراد خودمون، فرمود اینجا برید منتشر بشید و ابتغوا من فضل الله، همه مفسران عظام میگن مراد از این فضل الهی یعنی بعد از این که مراسم عبادیتون تمام شد برید دنبال کسب و کارتون، برید دنبال تجارتتون، برید بر امور مادی و دنیویتون رو سامان بدید. یعنی کلمه فضل رو در اینجا در سوره مبارکه جمعه مفسران همه بر اساس روایات معصومین در نعمت مادی خدا و الطاف مادی الهی میدانند. پس بنابراین فضل یعنی نعمت‌های مادی الهی و الطاف مادی الهی به انسان‌ها. قل به فضل الله. دوم و به رحمته. نقطه مقابل این کلمه رحمت در قرآن در عمده مواردی که به کار برده میشه در نعمت‌های معنوی به کار برده میشه. الرحمنو علم القرآن. خداوند رحمان تعلیم قرآن میدهد. یعنی نعمت معنوی قرآن رو در اینجا مطرح میکند. اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. آیا اینها مردم میخوان رحمت خدا رو تقسیم کنن؟ ما خودمون تقسیم میکنیم. اینجا ایحسدون الناس علی ما آتاهم الله. وقتی خداوند سبحان این رحمت رو میگد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین به ذهن انسان میاد. این رحمت رحمت نبوت به تعبیر مفسران و رحمت نبوت یه رحمت معنوی بر انسان هاست. این نعمت معنوی که با کلمه رحمت گفته میشه. پس فضل در قرآن نشانه نعمت های مادی، رحمت نشانه نعمت های معنوی الهی. انسان ها پیامبر بگو قل به فضل الله و به رحمته. بگو به همه نعمت های مادی که خدا بهتون میدهد از خداست و همه نعمت های معنوی که سرمنشه الهی دارد باید به اونها شاد باشید، نه به چیزهای دیگر دلتون رو خوش کنید که سرمنشه الهی ندارد، با تأیید الهی نیست، با نظر خداوند سبحان به سوی شما نمیرسد. دل خودتون رو خوش نکنید به امورات و اعتباراتی که دیگران دارند، بلکه به فضل و عنایت الهی دل خوش و شادان باشید. این خب نکته ایست که مفسران عظام میگن، این بیان تفسیری که الان عرض کردم. حالا اون خیرون این برای شما خوب است نسبت به آنچه مما یجمعون. یک کلمه فقط بگم بعد اون نظرگاه خودم را عرض میکنم خدمت دوستان که بحث بنیادی ریشه ایست انشاءالله. فرمود از آنچه جمع میکنن. خب چی جمع میکنن؟ از آنچه جمع میکنن، نفرمود چی جمع میکنن. اما تو قرآن جمع کردن رو خدا به چی میگه؟ چی رو جمع میکنن مردم که خدا در قرآن میگوید؟ ویلون لکل همزتن لمزه. تا برسید به اونجا که بگید الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده. الذی جمع مالا و عدده. جمع فعل جمع به چی تعلق میگیرد؟ به مال. قل به فضل الله و به رحمته. بگو به فضل و رحمت خدا باید شادمانی و سرور و انبساط خاطر شما باشد، نه اینکه ببینید آقا دیگران این ثروت ها رو جمع میکنن شما افسوس شه بخورید، تأثر شه بخورید که اونا دارن ما نداریم، بعد شما به خاطر نداشتن اون غمین باشید، چنین باشید و چنان باشید. خب این گذشت یه بیان تفسیری از صاحبان تفسیر و مفسران. حالا برمیگردیم اون برداشتی و اون نکته‌ای که باید خدمت عزیزان گفته بشه عمیق‌تر ذهن‌ها آماده شده است خدمت بزرگواران عرض می‌کنم. مشابه این تعبیر رو ما در سوره مبارکه نور داریم. دو مرتبه اونجا ذات حق این ترکیب رو به کار می‌برند. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد. اگر نبود فضل خدا و رحمت خدا بر شما انسان ها هیچ نفرتون هیچ کدامتون به جایی نمی رسید، هیچ کدامتون نه پاکیزه می شد نه تزکیه می شد، نه رشد پیدا می کرد نه به حقیقتی نائل و واصل می شد. یک بیان کلی جدی تکان دهنده ای رو حضرت حق در سوره مبارکه نور مکررن بازگو می کند و هشدار اون رو به انسان ها می ده. اونجا این بحث رو من به تفصیل گفتم که الان اون زبده و گزیدش رو عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. گویا مراد از فضل و رحمت الهی عزیزان سخنی فراتر و گسترده تر است و یه حقیقت عظیمی رو خدا در این آیات شریفه بازگو می کند که محضر رو مراکتون اشاره می کنم. به شکل بالاتر و عمیق‌تر دقت کنید. فلاسفه، عرفا، متکلمین، مفسرین وقتی یه نگاه کلی به اون چه خدا با وجود و هستی دارد میگن ذات حق نسبت به آفرینش دو کمال دارد، کمال نخستین و کمال دوم. کمال اول و توجه و لطف اول خدا به وجود و هستی اعطاء الوجود، اینه که خدا به آفرینش هستی بخشیده است، وجود داده است، آسمان، زمین، کیهان، کهکشان، انسان. اینکه در عدم بودیم مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود. موجودی و حقیقتی به نام انسان هرگز وجود نداشت. هل اتا علم انسان هینم من الدهره لم یکن شیئا مذکورا، مگر غیر از این است که شما آدمیان هیچی نبودید، عدم بودید، در نیستی و ظلمت عدم به سر می بردید. خداوند سبحان از نیستی اولم تک و شیعا، از نیستی شما رو به هستی آورد. این کمال اول انسان، این تفضل اولی است که خدا به انسانها می کند که انسان رو می آفریند با تمام ویژگی ها و عظمت. دیگه الان مقام اون نیست، جایگاه اون نیست، همونی که خودتون به خوبی بلدید وقتی شکل میگیرد تمام وجود این انسان، جسم و جان این آدمی به هم تنیده میشه، اونجا جایی است که ذات حق باید بگوید تبارک الله احسن الخالقین. دیگه شاهکار خلقت پای به عرصه وجود میگذارد. اگر خداوند در آفرینش انسان خودش را احسن الخالقین مینامد، پس انسان میشه احسن المخلوقین. اگر خداوند احسن الخالقین است در خلق انسان، پس انسان میشه احسن المخلوقین در آفرینش الهی. سرمایه گذاری ذات حق بر آفرینش انسان به تعبیر ما، شکل گرفتن این وجود با تمام عظمتها، با تمام آن که دوست 40 روز صبح در گل ما داشته است. خمرت و تینت آدم 40 صباحا، دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، جلا آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. با تمام اون عظمت شکل میگیرد وجود موجودی به نام انسان به هستی پیدا میکند. تمام آفرینش اینطورند، خدا اول بهشون وجود و هستی داده است، من جمله ما انسان ها، اعطاء الوجود. دقت کنید. خب حالا اگر خدا نمی آفرید، اگر ذات حق موجودی به نام انسان نمی آفرید، کی طلبگار ذات حق می شد؟ هیچ، معدوم بودیم، ما عدم بودیم دیگه، وجود که نداشتیم که بعد طلبگار باشیم که خدای ما رو چرا تو بقیه نیاوردی، آوردی. کسی نه مدعی بود، نه معترض بود، نه کسی میتونست شکایتی علیه خدا به دیوان لاهه بده، نه کسی میتوانست کاری بکند. اگر ذات حق نمی آفرید انسان رو، نی خم افلاک سرازیر شد، نی فلک از گردش خود سیر شد، هیچ اتفاقی نمی افتاد. خداوند این اعطاء الوجود رو می کند. نام این چیست؟ فضل، تفضل خداوند. این فضل الهی است که خدا موجودی را از عدم به هستی می آورد و لباس وجود بر تن او می پوشاند. این فضل خداست نسبت به انسان. حالا بعد از این که خدا ما را به هستی آورد و به وجود آورد و اعطاء الوجود کرد، بعد ما را رها میکنه؟ یعنی صرفا همین که خدا ما را آورد به وجود کفایت میکند؟ ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا گمان میکند انسان که بعد از آفرینش و هستی رهاست به حال روز خودش، گتره است، کاری بهش نداره خداوند؟ معاذالله، نه در مورد انسان، بلکه در مورد تمام پدیده های آفرینش. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار من آن ذات مقدسی است که هر وجودی را به هستی آورده است، هر پدیده ای را به وجود آورد، اون اعطاء الوجود را کرد. بعد از آفرینش و آوردن به وجود، مسیر را راه را تا کمال نهایی تا مقصد انتهایی به هر پدیده آموزش داد و او را در این مسیر قرار داد، من جمله انسان را. بعد از اینکه انسان را آفرید حضرت حق، بعد به این انسان استعدادی داد، توانمندی هایی داد، ظرفیت هایی داد، رهنمون کرد او را، آموزش داد که چگونه تا کجا میتواند برود. نام این چی شد؟ هدایت. هدایت یعنی بعد از اون کمال اول که اعطاء الوجود شد، کمال دوم شد هدایت الموجود. هدایت الموجود. بعد این موجود را و این پدیده را، آسمان را، زمین را، خورشید را، ماه را، انسان را، خداوند در اون مسیری که باید برود و طی کند با استعداد، با لوازم، با راهنمایی های کامل قرار داد. و این را هم نه این که ما بگیم، قرآن میگه، این را ذات حق بر خودش لازم دانست. ان علینا للهدا. الله اکبر. ان علینا للهدا. بر من خدا لازم است هدایت شما انسانها. یا نمی آفرینم، یا اگر آفریدم شما را باید به سرمنزل مقصود و آنچه برای آن آفریده شده اید رهنمون کنم. این میشه هدایت موجود، کمال دوم. حالا اون اصل آفرینش فضل الهی بر انسانها بود، اما این هدایتی و رهنمونی که خدا به پدیده های خلقت و به ما انسان ها داشت، نام اون چیست؟ رحمت الهی. این دیگه مقتضای رحمت حق است. قل به فضل الله و به رحمتهی، بگو پیامبر به انسان ها، به سبب اون فضل و اون آفریدش خدا، اینی که شما ریشه الهی دارید، وجود شما از ذات او نشأت می گیرد. انا لله و انا الیه راجعون. بگو به این فکر، به این درک، به این حقیقت اگر برسید که منشأ وجودی خودتون رو که فضل خداست و ریشه در عنایت الهی و قدرت الهی و تفضلات الهی دارد، اگر بدونید که من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، بدونید شما اینجا یه موجود رها نیستید، شما یه نتیجه یه تصادف در این آفرینش نیستید، شما برکشیده و برگزیده اید در میان این خلقت و ریشه شما بازگشت اون به اراده الهی، خواست الهی و قدرت خداوندی است. یه هویت، دقت کنید خیلی جالبه، شما یه هویت الهی دارید، شما یه هویت الهی دارید. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. شما همون موجودی هستید که خدا تسویه می کند شما را، تمام وجود شما رو به اعتدال می رساند، به لحاظ جسمی در اون می دمد، اونگاه دستور سجود فرشتگان می ده. این فضل خداست. اگر این حقیقت رو درک کنید، نباید رو پاتون قرار بگیرید از شادمانی. اگر بدونید کید، بدانید رهرو منزل عشقی موز سرحد عدم، تا به اقلیم وجودین همه راه آمده ایم. اگر بدونید چی پشت شماست، چه قدرتی، چه جلالی، چه کمالی، چه سطوتی، چه اراده ای پشت وجود شماست که خالق و کل شیئن و اون خالق متعال و آفریدگار شما رو چگونه به صحنه آورده است، تمام وجودتون را فرح می گیرد و دیگه تو پوستتون از شادمانی نمی گنجید و نباید بگنجید، اگر این فضل رو درک کنید. این یک، قلب فضل الله، این عامل شادمانی است که ریشه وجودی خودش رو انسان دریابد. عزیزان من، می دونید که از مهمترین بیماری های قرن ما بیماری تحیره، یعنی روز به روز که بر انسانها می گذارد، بسیاری از انسانها در فراسوی عالم، این سو اون سوی جهان، به بیماری تحیر و سرگردانی گرفتارند. اینا نمیدونن کیان چیان. از درون این تحیر پوچگرایی در میاد. از درون این تحیر لذتگرایی های منفی در میاد. به دلیل اینکه هویت ندارن، نمیدونن به کجا متصلن، از کجا اومدن، به کجا میرن، اینجا چه کارن در این وجود و هستی. نتیجان میشود که سرخوردگی، نتیجان میشود که افسردگی وجود این انسان رو میگیرد و شادمانی به حقیقت از دل و وجود انسان میره. بعد میره سراغ شادمانی های کاذب، بعد مجبور یه چیزی یه جوری خودش رو راضی کند و خوشحال کند، یا بکشد یا بنوشد یا یه کار دیگه ای بکند که بالاخره یه شادمانی هایی براش بیاد و یه سرخوشی هایی براش دست بده. میشه اون شادی منفی که اشاره کردم، اون شادمانی مجازی که لا تفرح، هیچ جایگاهی ندارد و شایستگی ندارد. اما اگر انسان فضل خدا رو به این معنا که گفتم بر خودش بشناسد، بدوند که یه موجودی است که انی جاعل فی الارض خلیفه، ذات حق در تمام ملک و ملکوت اعلام کرده است که من یک پدیده ای رو، یه موجودی رو به نام انسان میخوام تو این وجود بیارم، روی این انسان سرمایه گذاری کرده است. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک جل جلاله، در زیباترین شکل ممکن احسن و تقویم موجودی رو به نام انسان می آفریند و به صحنه می آورد. این فضل الهی است. بر این مژده گر جان فشانم رواست که این فضل رو انسان به خودش به لحاظ ماهیت، به لحاظ شخصیت بشناسد و آگاه باشد. خب حالا این رو دونستیم. بعد به رحمته، بعد بدانیم خدا برای هدایت این انسان چه کرده است، برای رهنمون این انسان چه کرده است، چه استعدادها، چه ظرفیتها، چه لایه‌های پیچیده تو در تو در جان، روح و نفس انسان قرار داده است. به باد میگید ریح، چرا؟ چون یه حرکت لطیف تکان دهنده‌ای دارد و اگر نیاید و نوزد کار بشر زار است. به لحاظ مادی به جان و نفس انسان میگید روح، از همین ماده جریان دارد، لطافت دارد، حرکت دارد، اوج دارد و حقیقت انسان رو این روح تشکیل میده. خدا چگونه این روح انسان رو با چه ظرفیتی آفریده است و هدایت میکنه این روح رو که کجا برود با این توانمندی ها، به چه جایی و مقصدی باید برسد به مقتضای هدایت الهی. این نفس انسان رو تربیت کرده ذات حق که به کجا برسد، که الان قاری محترم در پایان میخواند یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، به چه مقامی این وجود برسد، به هدایت الهی. این میشه رحمت خداوند. انسان ها برید این رحمت خدا را به خودتون بشناسید، برید بدونید که در وجود شما چه توانمندی برای رسیدن به رحمت الهی است. و اون رحمت الهی همان است که در آیه قبل چهار ویژگی برای اون گفته شد. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمه للمؤمنین، که آغاز سخن توضیح دادم. این رحمت خدا به شماست. پس اصلا آیه چیز دیگه ای شد، نه آنی شد که ابتدا اون رأی تفسیری رو گفتم. خیلی عظمت داره مطلب. بگو پیامبر گم نکنید انسان ها، به بندگان من بگو مسیرشون رو توی آفرینش گم نکنن، گمان نکنن که خدا اونها رو آفریده است برای آن که مما یجمعون، برای این که جمع کنن. یحسب ان ماله اخلده، گمان نکنن که انسان ها آفریده شدن برای اینکه فرحو. عجیبه، آیه 26 سوره رعد یه چیزی میگه، آیه 36 نقطه مقابلش رو مطرح میکنه. فرحو بالحیات دنیا. بله، گروهی به جای آن که به فضل الهی برسن، یعنی به ماهیت وجودی خودشون و به رحمت خداوند برسن، یعنی به هدایت الهی درک کنن، و بعد از درک فضل و رحمت اون اصل وجود، انتساب به ذات حق، و بعد هدایت الهی رو، ابزار هدایت، راهکار هدایت، کلام الهی، سخن خداوند رو درک کنن و اون اهمیت وجود خودشون رو پیدا کنن، پیدا نکردن، به اینها شادمان نشدن، راه رو گم کردن. به چی شادمان شدن؟ به حیات دنیا، به عمر گرانمایه دران صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، فرحو بالحیات دنیا. تمام عمر اینها صرف شد در این که بیندوزن بگذارند و برون. این شد عامل شادمانی اونها به تعبیر قرآن، فرحو بالحیات دنیا. اما فرمود نه، اشتباه نکنید، برای دوستان اهل ادب عرض میکنم. ببینید، قل به فضل الله، به فضل الله با اومده بر سر فضل جار و مجروره، به رحمته با اومده بر سر رحمت جار و مجروره. در حقیقت این دوتا جار و مجرور اومده قبل از عاملش قرار گرفته که فلیفرهوست. یعنی اول بود خداوند فرمود قل فلیفرهو به فضل الله و به رحمته، اما فرمود قل به فضل الله و به رحمته فلیفرهو. ابتداعا این دو رو جلو آورد، بعد فعلش رو آورد. اسم این چیه؟ میگیم تقدیم و ما حقه و تأخیر. چیزی که بود اول می اومد آخر آمد. در کلام عرب وقتی که این اتفاق می افتد، جای دوم رو میارن اول میارن، میگن چی؟ میگن عاملی است برای حصر، برای اینکه بگن فقط. میگید ایاک نعبد، ایاک یعنی چی؟ یعنی تو را، نعبد یعنی عبادت میکنیم. پس بنابراین باید اینطور ترجمه کنیم، تو را عبادت میکنیم. اما همینطور ترجمه میکنید؟ نه، میگید فقط تو را عبادت میکنیم. این فقط از کجا اومد؟ از جا به جایی کلمه. اگر میگفتید نعبد و ایاک، میشد تو را عبادت میکنیم. اما وقتی ایاک نعبد گفتید، میگید فقط تو را عبادت میکنیم. این تقدیم کردن نتیجهش میشه حصر و تأکید. یعنی قرآن داره میگه به صراحت عزیزان، مخاطبان قرآن، انسانها، مسلمانها، بشریت، بدونید تنها عامل شادمانی حقیقی در آفرینش و در هستی آن است که انسان رمز و راز وجود خودش رو بشناسد، انتصابش رو به خدا بداند و مسیر رسیدن تا قله کمال و هدف خلقت را درک کند. این عامل شادمانی است. و لا نظر، نزور، نه الذین یکنزون الذهب والفضه، نه آنها که انباشت سکه و دلار دارند، نه آنها که انباشت سرمایه ها دارند به سرمایه شون، نه آنها که انباشت قدرت دارند به قدرتشون میتوانند شادمانی حقیقی داشته باشند. هیچ کدام از اینها نشاط حقیقی برای انسان نداره. اینها شادی های کاذبه، اینها مجازه، اینها حقیقت نیست. بگذارید حتی این جمله رو هم عرض کنم، بریم قسمت بعدی آیه این شریف محضر مبارکتون. این رو در آخر روز دوشنبه، آخرین جلسه ای که دیگه خب این هفته بعد رو تعطیل کردیم به دلیل اینکه خدمت شما هستیم، در کلاس دوره دکتری دانشگاه فردوسی به این دوستان جوان خودم به دانشجویان عزیز یه بحثی پیش اومد سر کلاس، به اینجا رسید بحث که خدمتشون این جمله رو گفتم. گفتم اگر کسی به حقیقت وجود واقف شود، به مختزای تمام حکمت الهیه درک می کند که چیزی به نام لذت در دنیا برای انسان وجود ندارد با روی کرد مادی. یعنی ما در حقیقت یک مستاقم ندارید که بگید این لذت مادیه. ما چیزی به نام لذت نداریم در دنیا. انسان ها برای اینکه خودشون رو راضی کنن اسم اینها رو لذت میگذارن، بعد به تمام وجود میدونن دنبالش. شهوات جنسی، خوردن، هر چه میداد میگفت کم است، مادرش در عجب این چه شکم است. خوردن، چی دیگه میخواید بگید؟ تمام لذت هایی که در دنیا میگید، بن و ته تمام این لذت ها رو که میشه کافید جای قسم خوردن نیست. هیچ کدام اینها به لحاظ حقیقت شناسی، شناخت شناسی، انسان شناسی لذت نیست. دفع الم مشکل رو حل کردنه، نیاز رو پاسخ دادنه، نه لذت. یعنی شما از خوردن لذت میبرید. چرا؟ به دلیلی که گرسنه اید. یعنی دارید داء الجوع، درد گرسنگی رو ما داریم الان درمانش میکنیم با خوردن، نه اینکه یک لذتی ببریم. این لذت حقیقی نیست، مجازی است. این لذت نیست، ما داریم این گرسنگی رو درمان میکنیم. به همین خاطر وقتی که شما با یه غذای معمولی هم سیر شدید و کاملا دیگه اشباع شد، انسان نابترین و بهترین غذا رو هم که بیاورن مقابلتون، نگاه میکنید اما اشتهایی ندارید، میگی آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا؟ دیگه براتون فایده ای ندارد. مسائل جنسی هم عزیزان پاسخ دادن به نیازها و دردها و مشکلات فیزیولوژیک و سایکولوژیک رو رفع کردنه. اون هم لذت نیست. نمیخوام بیشتر توضیح بدم خدمت دوستان عزیز. ما در دنیا در حقیقت لذت مادی نداریم. لذت مادی اینها مجازه. به همین خاطر انسانهایی که لذت حقیقی را در دنیا درک نکردن، یعنی فضل و رحمت خدا را نفهمیدن، میرن دنبال لذتهایی چی؟ مجازی. بعد میبینید پرسودترین تجارت امروز در دنیای ما تجارت سکشوال است. تجارت سکسه. سودآورتر از تجارت نفت. میرن دنبال چی؟ دنبال مجازه. میرن دنبال دیگه تحیرها و سرگردانی هایی که اشاره کردم محضران بارکتون. اما اگر کسی در مسیر فضل خدا قرار گرفت و در مسیر رحمت الهی قرار گرفت، به لذت حقیقی میرسد عزیزان. دیگه براش جور دیگری میشه و شکل دیگری میشه زندگی و معنای دیگری پیدا میکنه. بعد میرسه به اون لذت های پایدار، به اون فرح و شادمانی حقیقی. حیف هم میاد یه جمله ای رو از زبان وجود نازنین مولا منظر مبارکتون نخونم و یه سری به خمخانه نهج البلاغه نزنم، ولو کوتاه، پیرامون همین واژه فرح و شادمانی که الان در آیه شریفه بود و بعد توضیح ادامه بحث رو مطرح کنیم. یه نامه ای دارند امیرالمومنین، 5 خط این نامه، جزء نامه های نهج البلاغه است با شماره 22. گیرنده نامه کیه؟ ابن عباس، عبدالله ابن عباس. امام این نامه رو به اون نوشته. و کان ابن عباس، ابن عباس میگه من تفعتو به کلام بعد کلام رسول الله کانتفاعی به هذا الکلام. بعد از سخن پیامبر در تمام عمرم از هیچ جمله‌ای به این مقدار سخن علی استفاده نکردم. این نابترین انتخاب من از عمرمه. ابن عباس میگه. ابن عباس کیه؟ ابن عباس کیه؟ کسیه که بهش میگن شیعه و سنی بهش میگن حبر الامه. اهل سنت میگن ربانی یا هذه الامه، عالم ربانی این امت. کسی است که میگوید جل ما تعلمت من تفسیر القرآن من علی ابن ابی طالب. تمام افتخار من آن است که شاگردی مکتب علی را در تفسیر قرآن کردم. این آقا میگه. حالا گوش کنید، این نامه نهج البلاغه رو امام بر او نوشته است که مرحوم سید رزین رو تو نهج البلاغه آورده. اما بعد ابن عباس بدان فان المرء قد یسره درک ما لم یکن لیفوته. خیلی از انسان‌ها شادی می‌کنن، خوشحال میشن به درک کردن و به دست آوردن یه چیزهایی که بنا نبوده اصلاً از دست بدن. قطعاً بهشون میرسیده. اما اینا سر از پا نمی‌شناسن، دست افشانی می‌کنن. وقتی میرسن به اون چیزی که قطعاً در نظام خلقت باید به آن میرسیدن. و یسوعه فوت ما لم یکن لیدرکه. عجیب تکان دهنده است. و بسیاری از انسان‌ها محزون میشن، افسرده میشن، غمین میشن در از دست دادن یه چیزهایی که اصلاً بنا نیست آن را به دست آورند و به آن برسند. دقت کردین چی فرمودن امام؟ حالا ابن عباس فلیکن سرور که به ما نلت من آخرتک. تا توصیه من علی به تو اینه، سرور و شادمانی و فرح تو در چیزهایی باشد که بدان میتوانی منتقل کنی برای بعدت، میتواند به کار آخرتت بیاید، میتواند بسازد سرای آخرت و زندگی بعدی تو را. ولی یکن اسفو که علا ما فاتک منها، و تمام غمت به خاطر چیزهایی باشه که فردا روزی که رفتی در جهان آخرت نگاه میکنی میتوانستی با خودت بیاوری اما نیاوردی. تمام اندوهت باید این باشه و تمام شادمانی آن. شادی حقیقی تو باید برای اون چیزهایی باشه که می سازد و سرمایه اصلی تو در حیات باقی است، و غمت باید برای چیزهایی بود که در اختیارت بود، اینها رو باید می بردی اما گذاردی و یجمعون شد و نبردی، و خزانه‌داری میراث خارگان کفر است، گذاردی برای. ول یکن اسفو که علا ما فاتک منها، و ما نلت من دنیاک فلا تکسر بهی فرحن. ابن عباس، نظر من علی رو بشنو، اگر هر چیزی هم از جنس دنیایی که مردم جمع میکنن بهش رسیدی فرح نداشته باش، گمان نکن خیلی اتفاق خاصی افتاده است. اونی که باید به تو فرح بده فضل خداست و رحمت خدا. اگر فهمیدی تو این وجود کی، چی، چه کاری، چه داری، به کجا میروی، برو اونچنان شادی کن که سر از آسمان در آوری. اونجا جای شادمانی و فرح است. و ما نلت من دنیاک فلا تکسر بهی فرحا، و ما فاتک منها فلا تأس علیها جزا. اما اگه دیدی نه جمعم نکردی و موقعیتی هم برات دست نداد، خیلی محزون نباش، اتفاق خاصی برات نیفتاده است. بلی یکن همک فی ما بعد الموت. اگر از من علی میشنوی، تمام همتت را مصروف کن به سرمایه‌ای که پس از مرگ به کار تو می آید، اون برا تو فرح میاره، اون فلیفرهو دارد. آیه تمام شد، فرمود قل به فضل الله و به رحمتهی فبزاده که فلیفرهو هو خیر مما یجمعون. بندگان خدا، به فضل و رحمت الهی به معنایی که گفتیم شادمان و سرخوش باشید، این برای شما از منظر خالدتون خیر شماست، نه آنچرا که دیگران در صدد خاکبازی با آن هستند. قل، دوباره فرمود ذات حق، قل ارعیتم. خب در این سوره مبارکه یونس هم مثل از مباحث دیگه قرآن میبینید که اون تنوع در طرح مباحث رو میبینید، یه موضوعی گفته میشه، باز یه موضوع دیگه، باز برمیگردیم به موضوع قبلی، یعنی سخن تو در توی الهی رو مشاهده میکنید اینجا هم. قل ارعیتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. پیامبر، خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، میفهمد پیامبر بگو قل ارعیتم. کلمه ارعیتم رو ظاهرش که ترجمه میکنیم یعنی آیا دیدید، آیا بررسی کردید، آیا فکر کردید، به هر دو معنا، هم رؤیت ظاهری هم رؤیت با اندیشه. قل ارعیتم، ادبای عرب میگن ارعیتم معادل با اخبرونی است. یعنی چی؟ یعنی نگاه کردید، بررسی کردید، خب چی شد بگید. قل ارعیتم، نگاه کردید، خب بگید به من پیامبر، به اینها بگو، به این کافران و مشرکان، ما انزل الله لکم من رزقن، آیا مسئله رزق رو بررسی کردید؟ رزق رو بررسی کردید؟ ببینید رزق یعنی چی؟ یعنی نیازمندی های یک موجود که خدا به او میدهد. ما تو زندگی چی نیاز داریم برای زنده ماندن به ادامه کارمون؟ نامش رزقه، مادی و معنوی. هر چرا که هر پدیده ای و موجودی نیاز دارد برای ادامه حیاتش، نامش رزقه، که خداوند این رزق رو در آفرینش چی کرده؟ تضمین کرده، یعنی قرار داده تو این خلقت. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای در روی زمین نیست الا آن که خداوند نیازمندی های اون رو قبل از آفریدنش پیش بینی کرده است و در این وجود قرار داده است. خب
بگو ارعیت ما انزل الله لکم من رزق، آیا بررسی کردید امر رزق الهی را؟ ما انزل الله لکم من رزق، به رزق ذات حق چه فعلی را براش به کار میبره؟ انزال را. ما انزل الله لکم من رزق، انزال یعنی از بالا به زیر آمدن، میگید قرآن نازل شده است، انزال داره قرآن، رزق هم انزال داره. بله همینطور است. چرا؟ چون رزق هم در آسمان است، تمام رزق انسان در آسمان است. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما در آسمان است و آنچه خدا به شما وعده داده است در آسمان است. چی خدا به ما وعده داده است؟ وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بهشت را، دوزخ را. خب اینا که تو آسمان مریخ و مشتری و کهکشان راه شیری نیستن. منظور از این آسمان یعنی چی؟ یعنی آسمان ملکوت، عالم ملکوت، عالم ورای این ماده. رزق شما در یه عالمی است که عالم امر الهی است، عالم مادی نیست. خدا از آنجا تدبیر میکند و تقدیر میکند، از آنجا تنظیم میکنه مطابق نیازتون، تو عالم ماده براتون مهیا میکند. لذا فعل انزال به کار برده میشه. لذا میگید وانزلنا الحديد، سوره حدید رو اینجا یه سالی گفتیم، فیه بأس شدید. خدا آهن 24 هاش 24 از آسمان نفرستاده است، بلکه مطابق نیاز انسان پدیده ای به نام آهن، عنصری به نام آهن، اف ای، پیشبینی کرده است که انسان ها از اون در زندگیشون استفاده کنند. این میشه انزال. خب قل ارأیتم ما انزل الله لکم من رزق، بعد از اینجا شروع میشه بحث خیلی جالب. این بحث هم فجعلتم منها حراما و حلالا، آیا شما بررسی کردید رزق الهی رو که بعد میایید از پیش خودتون میگید بعضی از این رزق حلال است، بعضی از این رزق حرام است؟ چی میگه خداوند تو این آیه؟ یه بحث بنیادی. اولا فرمود که فجعلتم منها حراما. حرام یعنی چی؟ حرام ای منع، حرام یعنی ممنوع. حلالا، حلال از ماده حله به معنای گشودن و باز بودن، یعنی آزاد. اگر ما در عرف شرعی میگیم آقا این حرام است این حلال است، یعنی این خط قرمز الهی و ممنوع، این آزاد، مباح استفاده کنید. این معنای حلال و حرام درست. به اینها خداوند میگه که آیا شما رزق الهی و الطاف خدا رو به خودتون بررسی کردید و فهمی دارید ازش که بعد اومدید از پیش خود میگید این حلاله و این حرامه با سلیقه و نظر خودتون و رأی خودتون؟ قل الله اذن لکم، آیا خدا بهتون اذن داده که بگید این آزاده، این ممنوع، این حلال، این حلال نیست؟ اما علی الله تفترون، یا دارید به خدا تهمت میزنید و افترا میبندید به ذات حق و از پیش خودتون دارید مطرح میکنید؟ آیه شریفه به یه بحث بنیادی اشاره میکنه، نه به جاهلیت اون روز بلکه به جاهلیت امروز، به تمام انسان ها در تمام ادوار تاریخ است. اما مصداق اول جاهلیت عرب، در میان اعراب رسم این بود، برای خودشون از پیش خودشون یه احکامی رو وضع میکردند بدون اینکه انتساب به ذات حق باشه و با سلیقه و ذوق خودشون یه چیزهایی رو آزاد یه چیزهایی رو ممنوع میکردند بر خودشون. آیه 103 سوره مبارکه مائده مثلا، خوشبختانه جلد 13 مشکات به فضل الهی در ایام محرم از چاپ اومد بیرون، این آیه رو اونجا من تفسیرشو نوشتم. آیه 103 سوره مبارکه مائده را، ما جعل الله من بهیره ولا صائبه ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. آقا در جاهلیت عرب میگفتن این شطور اگر دو قلو زایید، بعد در شکم دیگر دو قلو زایید، دوتای اول ماده بود دوتای دوم نر بود، ما این حیوان رو گوشش میبریم، رهاش میکنیم، گوشتش نمیخوریم، آزادش میکنیم و دیگه این قابل استفاده نیست، حرام است کسی بهش دست بزنن. کی گفته این رو؟ از کجا این کار رو میکنیم؟ و صد تا مثل این که این آیه چهار مورد چو مطرح میکنه، آیه 103 سوره مبارکه مائده. یا مثلا میگفتن که قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصه لذکورنا و محرم علی ازواجنا، آیا چیزهای بال فرزندان پسرمون ازش میتونن بخورن اما دخترمون زنامون نمیتونن بخورن؟ این کی غلط، از کجا میگید؟ کی گفته این حرف رو به شما که این حلال است و اون حرام است؟ مصداقشو گفتم، حالا کلی آیه رو بگم تا حدی که فرصت داریم بحث رو جمع کنم خدمت دوستان عزیز. عزیزان من یه جمله همتون حفظید، ان الحکم
الا لله.
اینه که حرام چیه، حلال کدومه، ساده تر چه چیزی برای انسان مناسب است، چه چیزی برای انسان مناسب نیست، چی برای انسان ممنوعه، چه چیزی برای انسان آزاد است، چه چیزی با جان و روح انسان، با جسم و جان ما هماهنگ، چه چیزی با جسم و جان ما هماهنگ نیست، تعیین این با کیست؟ نیست مگر با خالق آفرینش و ذات پروردگار. چرا؟ چرا؟ هیچ کی نمیتونه عزیزان بگوید چه چیزی، چه خوردنی، چه نوشیدنی، چه اندیشیدنی، چه احساس، چه تعقل، چه مادی، چه معنوی، چه چیزی با وجود انسان هماهنگ است، انسان رو در مسیر سیر خودش کمک میکنه، باز میدارد، نگه میدارد. هیچ کی نمیتونه قانون وضع کند برای آنچه اشاره کردم جز حضرت پروردگار و خالق انسان، که ان الحکم الا لله. چه حکم و قانون و قانون گذاری و تشریع کار خداست، نه حتی کار پیامبر او، نه پیامبران الهی، که پیامبران الهی قانون گذار نیستند، قانون خدا را بازگو میکنند، نه اینکه خودشون قانون گذاری کنند، شارع نیستند، مشرعند، بیان شریعت میکنن، قانون رو خدا وضع میکنن. چرا؟ اینجا یه بحث خیلی مهم روزه، این بحث خیلی به لحاظ اجتماعی هم بحث مهمیه، به لحاظ قانونی حقوقی بحث خیلی مهمیه. من دلم میخواست وارد این بحث بشم اما فکر میکنم که دیگه زمان استعداد نداره، اگه ورود کنیم به این بحث دیگه عرض به خدمتون ناتمام میمونن. خیلی بحث بنیادی داره که عظمت وجود انسان رو هم انسان باز بیشتر متوجه میشه، که زمانی که ذات حق ما را آفرید، عوالم قبلی وجود ما چی بود، عوالم بعدی چیه، بعد کی خبر داره از نقطه آغاز خلقت انسان، از نقطه پایان خلقت انسان. اشهد و خلقهم، آیا کسی شاهد این تولید این کارخانه خلقت از روز اول و فرمول اون بوده؟ کی ماهیت انسان رو میشناسد که بگوید پس بنابراین برای انسان خوب است، این بد است، این باشد، این نباشد؟ کی انسان شناسه؟ کی ماهیت به این انسان داده است؟ دیگه حالا اینجا بحث های عمیقی داره که هم به لحاظ فلسفی، هم به لحاظ اجتماعی، هم به لحاظ روانشناختی و عمدتاً به لحاظ تفسیری باید انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز این بحث رو پیگیری کنیم و محضر مبارکتون ادامه بدیم. خدایا با آبروی قرآن دلهامون رو به حقیقت آیات و بینات کلام خودت بیش از بیش آشنا و منور بگردان انشاءالله. یه صلواتی نهات بفرمایید. خب شب اول انجمنه، علت نشستنمون در محضر کلام الهی خب استفاده از ساحت قرآن، اما به انگیزه و بهانه السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. بفرمایید امروز روز چی بود قربان شما؟ روز اول ماه صفر، به دنبال محرم. کدوم محرم و صفر؟ محرم و صفری که به نام سید الشهدا محرم صفر شد. کدوم محرم و صفر؟ 1380 سال داره میگذره از اون روز اول ماه صفری که اهل بیت را وارد شام کردند. شما امشب تو مجالس، امروز تو مجالس میشنوید میگن امروز اهل بیت رو وارد شام کردند. عاشورا رو گذراندیم، در قریب 200 کشور دنیا عاشورا دیدید امسال عزیزان. آیا نشانه‌ای وجود داشت که نشان بدهد این عاشورا ازش 1380 سال گذشته؟ کدوم واقعه تاریخی امکان داره از اون 1000 سال بگذره، 500 سال بگذره، 100 سال بگذره، 50 سال بگذره و ملال و کهنگی بران که نیاید؟ برخلاف اون، ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لا تبردو ابدا، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست و این آتش
همانا برای قتل سید الشهدا مکتب حسین و فکر حسین آتشی در جانهاست که آن به آن افروخته تر میشه. چی شده؟ چه کرد این مرد؟ این بزرگ انسان الهی با خدا، با دین خدا، با بندگان خدا که آن به آن خدا به فروختش می افزاید. و باز دیدید عاشورای حسینی رو در تمام کره زمین به رغم انف دشمنان بدخواهان، اگر اون روز تبرکت بنو امیه، امروز هم امسال هم دیدید امسال هم گروهی سعی می کردن با اشکال و انواع و ابزارهای مختلف که تضعیفی در این جهت، اما به رغم آن که شپره اگر وصل آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نکاهد، باز از بشریت این صدا رو شنیدید که همه به اتفاق عاشورای حسینی در کشورهای مختلف جهان گفتن لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. باز دیدید که در شنیده می شه. چه کرد این مرد و این انسان با دین خدا و ذاته که و بذل محجته فیک. صبحی به دوستان در صحیفه می گفتیم در دعای 28 که باب اخلاص رو که شروع شد تو مقدمه دعا، گفتیم دو کلمه امام سجاد تو دعای 27 هم میگن فیکه لکه، در راه تو برای تو. این دو کلمه امام سجاد تو دعای 27. اگر هر پدیده ای فیک و لکه شد و به وجه کل باقی بعد فناء کل شی به بقا می پیونده و به وجه الله می پیونده و باقی میشه، حالا دیگه اوجش اینجاست. شما الان وقتی مقتل براتون می خونن، وقتی دل یه قدری آماده است احساس نمی کنیم که زمان نمیفهمه دیگه انسان. کافیست بهره ببریم. من فقط یه جمله رو بگم دیگه، شب جمعه است و شب اول، انشاءالله شب های آینده طبق معمول میخونیم براتون، اما فقط همین یه جمله رو میگم. گاهی میومد برای بلندی میستاد میگفت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این زن و کودک میفهمیدن که حسین باقیست، پا برجاست و یک تنه داره شمشیر میزنه. عدد حد اقل رو مورخان 16,000 نوشتن، حد اکثرش رو 30,000 نوشتن سپاه کوفه رو. اما وقتی تنها شد و بقی وحیدن فریدا، وقتی شمشیر میزد میخونید در تاریخ کل جراد المنتشر، مثل ملخ پراکنده از مقابلش فرار میکردن. میخواند انا الله حسین ابن علی قولیت الله انسنی احمی ایالات ابی امزی علا دین نبی. اینا رو میریختشون به هم حرکت میکرد. فرزند حیدر کرار داره این گونه حرکت میکنه، میگفت لا اله الا الله. اینها میفهمیدن که حسین جان دردن. اما یه زمان هم دیگه صدای لا اله الا الله نیومد، بلکه دیدن یه کسی داره دعای قربانی میخواند، بسم الله و بالله فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. اینجا بود که دیگه این زن و کودک از خیمه ها بیرون آمدند و دانستند که بلهم مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.